زبطون بزن آقا جون،
بزن امروز باز زود سرم برم برسیم. چکار کنیم؟
من سایلنت کنیم، صدای زنگ خوردن تو گوشی
میشه. سایلنت عرض شود که ببینید بحث ما به کجا کشید. بحث در ظهور هم در وجود بود، بعد میخواستیم ببینیم این چجوریه. اصل ظهور هم در وجود رو قائل بودن، دعواشون بر سر منشأ ظهور بود. مرحوم آخون گفت ظهورش بالوضعه، یه بحث این بود. یه بحثی هم که ضمناً مطرح میشد تفاوت بین ایجاب و استحباب. مرحوم آخون ظهور امر رو بالوجوب میدونست، دلیلش هم انسباق وجوب اندل اطلاق قرار میداد، تفاوت ایجاب و استحباب رو هم به شدت و ضعف میدونست، طلب شدید رو وجوب میگرفت، طلب ضعیف رو استحباب میگرفت، در نتیجه وجوب و استحباب رو بسیط میدونست، مرکب نمیدونست مثل صاحب معالم بگه وجوب طلب الفعل معمن امنت ترکه، منتها مفهوم بسیط مشکک میدونست نه بسیط متواتی. این مرحوم آخون بعدم شواهدی بر حرفش شد. ما در نقد آخون گفتیم ظهور هم در وجود ما هم قبول داریم، هم هم قبول داریم. اما اینکه بلوز میگی، بلوز رو در ماده هم قبول داریم، در هیئت هم قبول
نداریم.
اما دلیلی که میاری که انسباق اندل اطلاقه، این به درد نمیخوره، چون انسباق اندل اطلاق نشون دهنده وضع نیست، توی ظهور اطلاقی هم هست، توی انصراف هم هست، دلیل رو باید چیز دیگه گذاشت. و خود ما اجمالا اشاره کردیم که متبادل از معادل فارسی امر که همون دستور یا فرمان هست وجوبه، الزامه، و این با اطراد تکمیل میشه. تبادل با اطراد رو هم علامت وضع میگرفتیم، لذا اومدیم گفتیم که این ماده امر وضع شده برای وجوب، ولی در هیئت امر اونجا ظهور وضعی رو قبول نکردیم، به صحت سلب استناد کردیم، گفتیم صحت حمل و سلب استناد کردیم، گفتیم اگر شما در جای شما، اصلا خود شما داری میگی، خود شما میگی اقرا القرآن، این رو به دو نفر میگی، یکی به عبدت که میخوای برش ایجاب کنی یا به اون کسی که تحت ولایتته، و یکی کسی که تحت ولایتت نیست و میخوای به اون توصیه کنی و نصیحتش کنی، ارشادی باشه، به جفت اینا میگی اقرا القرآن. اگر وجوب، یعنی مولویت وجوبی تو موضوع الله امر بود، باید خود شما در همون مرتکزتون تو خود هیئت اقرا القرآن تفاوتی بین این دوتا میافتی. در که من وقتی به وجدان و ارتکازم مراجعه میکنم، در مدلول تصوری این دوتا اقرا القرآن تفاوتی نمییابم. خود منی که دارم یکی رو الزامی میگم با خود منی که دارم یکی رو ارشادی و توصیهی میگم، اما در توی مرتکزم تو مستعمل فی، تو مدلول تصوری تفاوتی نمییابم. پس معلوم میشه تفاوت اینها مربوط به حوزه مدلول تصوری نیست، در نتیجه تفاوت اینها مال حس دیگری است که حس استعماله. مثلا در هیئت هم قبول نکردیم موضوع له هیئت وجود باشی، اما در ماده هم باشی. توی اون مثال بعدیش که شواهدی که می آورد، ما اون شواهد رو بجز دوتا، بقیه رو به عنوان معید قبول کردیم، ولی دوتاش که یکی روایت بریره بود و یکی همون آخرین مثالی که زده بود، چون گفتیم اینجا اصلا امر ارشادیه و صحبت از امر ارشادیه، امر ارشادی هم از مقصد امر وجوبی و استحبابی خارجه، چون امر مولویه که میشه وجوبی و استحبابی. روی این حساب اون دوتا رو گفتیم اصلا معیدم نیستن. اما راجع به وجوب و استحباب قبول کردیم وجوب و استحباب بسیطه، یعنی بسیط بودنی که آخوند گفت قبول کردیم، اما مشکک بودن را قبول نکردیم، پیرو ناینی شدیم، گفتیم اینطور طلب مشکک است، اما اینکه طلب شدید بشه وجوب، طلب ضعیف بشه استحباب، اینو قبول نکردیم مثل ناینی. گفتیم تفاوت وجوب و استحباب به شدت و ضعف طلب نیست، بلکه یکی به لحاظ مبادیه، یکی به لحاظ منتها. در مبادی اگر اون مصلحت مصلحت ملزمه باشد وجوب میاد، غیر ملزمه باشد استحباب میاد. ملزمه لزوما شدیدتر نیست، کما اینکه غیر ملزمه لزوما ضعیفتر هم نیست. مصلحتی که در زیارت سید الشهدا است، در عزاداری برای سید الشهدا است، در جواب سلام نیست، ولی عزاداری سید الشهدا مستحب است، با اینکه طلب شدیدتره. غیر از اینه، به تعبیر امام خمینی میگه محرم و سفر اسلام رو زنده کرد، جواب سلام اسلام رو زنده نکرد. طلب شدیدتره ولی ملزمه نیست. سنخ مصلحت ملزمه با سنخ مصلحت غیر ملزمه دو سنخ متفاوتن، نه اینکه اینا تفاوتشون به شدت و ضعف باشه. و اثر این تو منتهاست که اون تجسم عینیش در عقوبت باشه، استحقاق عقوبت در فرض مخالفت بیاره میشه وجوبی، استحقاق عقوبت در فرض مخالفت نره میشه استحبابی، ولو طلب شدیدتر باشه مصلحت هم بیشتر باشه. مثل جواب سلام و سلام که سلام 69 ثواب داره مصلحتش بیشتره، جواب سلام 1 ثواب داره مصلحتش کمتره. ولی با این که به لحاظ مبادی مصلحت بیشتر، به لحاظ منتها ثواب هم بگید بیشتر، ولی چون از سنخ ملزمه نیست، از سنخی که مخالفتش عقاب بیاره نیست، سلام دادن میشه مستحب. جواب سلام ولو مصلحتش کمتر، ولو ثوابش هم در منتها کمتر، ولی چون سنخش سنخیست که مخالفتش تجسم عینی عقاب میاره، این میشه وجوب. این راجع به آخوند و حرف ما. شدت به لحاظ اثر میشه در اون ثواب، به لحاظ مبادی هم میشه بعد در مسائلی که گیرت میاد. هرچی مصلحت بیشتر از اون ورم ثواب بیشتر، طلب شدیدتر. هرچی مصلحت کمتر از اون ور ثواب بگید کمتر، طلب ضعیفتر. اما این یه مطلبه، ملزمه و غیر ملزمه یه مطلب دیگه است.
چرا ارتباط نداره اینا با
نقض کردیم دیگه؟ نقض کردیم، نقض کردیم مواردی که ثواب بیشتره، مصلحت هم بگو بیشتره، ولی سنخش غیر ملزمه است.
خب سوال دقیقا همینجاست دیگه، وقتی مصلحتش بیشتره، ثوابش بیشتره، چرا این باعث نمیشه این بشه؟
شیخ خدا یه حرفایی نزن که من بپرسم کفایه رو کجا خوندی، بعد یه وقت خدای ناکرده بگی با خودت خوندم، بعد من بگم پس این چه درسی بوده من میدادم. شیخ خدا مصلحت و ثواب اونیست که گیرت بیاد، یعنی چقدر گیرت بیاد. عقاب مجازات بر ترکه، دو سنخه. مثلا فرض کنید، حالا بعد میگم کجای کفایه این هست، مثلا فرض کنید یه جا هست شما الان اگر نری هم هیچ اتفاق نمیفتی، اگر الان نری مثلا دفتر آقای سیستانی ابراز ارادت هم نکنی هیچی ازت کم نمیشه، ولی اگر بری و ابراز ارادت بکنی بشناسنت، فردای روزگار گذرت اونجا افتاد یه چیزی بهت میدن، سلهی بهت میدن. اینجا منفعت هست، ثواب هست، مصلحت هست، ولی ضرر نیست، خسارت نیست، عقوبت نیست. ما در ملزمه و غیر ملزمه به این کار نداریم که تو اگر انجام دادی چقدر بگو گیرت میاد، ما به این کار داریم که اگر انجام ندادی چه اتفاقی. حالا کجای کفایه این رو باید یاد میگرفتی؟ ذیل حدیث لا ضرر، اونجا که متعرض این نکته میشه که ضرر عدم و نفع نیست. نفع یه مقول است، ضرر یه مقوله دیگه است. ملزمه و غیر ملزمه مالی که تو اگه انجام ندادی چی میشه؟ منفعتش بیشتره، مصلحتش بیشتره، ثوابش بیشتره. مال اینه که اگه انجام دادی چه چیزی بگو گیرت بیان. الان تو سلام را انجام بدهی، ابتدا به سلام بکنی، مصلحت بیشتری گیرت میاد، 69 ثواب میبری تا اون جایی که جواب سلام بدی. پس اونی که گیرت میاد بیشتره. اما اگر پس طلبش شدیدتره. اما اونی که اگر ترک کردی چه اتفاقی میفتی؟ ابتدا به سلام نکردی بیش. ولی اگر جواب سلام را ترک کردی چه اتفاقی میفتی؟ عقاب داری. پس سنخ مصلحت در جواب سلام ولو ضعیفتره، ولی سنخ ملزمه است. سنخ مصلحت در سلام ولو قوی تره، ولو شدید تره، ولی سنخ غیر ملزمه است. این فرمایش مرحوم نائینی بود که ما هم قائل شدیم. آقا عقاب به خاطر مصلحت نمی کنه، عقاب علل اغلب تجسم عینی ترکه. یعنی وقتی که شما اون عمل را ترک می کنی، تجسم عینی چیه؟ به عبارت انسانیه این اشکال شما خلط است بین مجازات اعتباری با مجازاتی که تجسم عینی عمله. خوب دقت کن، در مجازات اعتباری مجازاتش میکنم تابع اون کار انجام بده، لذا هرچی مصلحت شدیدتر باشه مجازات میذارم تا تعدیب بشه. این قرض تعدیبیه است که اون ور نره این ور انجام بده، اثر بازدارندگی است. اما در مجازات شرعی یا واجب و حرام بحث بازدارندگی نیست، بحث تجسم عینی عمله. یعنی اگر شارع میگوید مثلا بی حجاب را مجازات میکنند، این را نمیگوید تا بازدارندگی ایجاد کنه مردم برن حجاب انجام بدن. این داره اخبار میکنه از یه واقعیت تکوینی. نه، تجسم عینی، نه مصلحت، تجسم عینی عمله. یعنی شما اگر ترک مصلحت هست که مال اینجاست، ربطی به عقاب نداره. مصلحت نه، لذا اگر شما ترک بکنی و در ترکت معذور باشی، مصلحت رو از دست میدی، مفسده را بگو دوچار میشی، اما عقاب نداری. مثلا فرض کنید معامله است، شما مجتهد بودی، استنباط کردی ربوی است، بعد خدمت شما عرض شد استنباط که ربوی نیست ببخشید، و بعد رفتید اون وام رو گرفتید، فردای قیامت معلوم شد چی بوده؟ ربوی بوده. چه اتفاقاتی میفته؟ مفسده وام ربوی را شما دوچار میشید، چون کاری به این نداره که تو استنباطت چی بود، ولی عقوبت نداری، چون عقوبت مال مفسده نیست، عقوبت تجسم عینی عمل معصیت کارانه است. لذا فرق میکنه در قضیه، یعنی عقوبتش نمیکنن که چرا اون مصلحت از دست داد. اصلا اون که تو اون مصلحت از دست دادی چیز اسلام میگیم اثر وضعی عمله که همین دنیا کشیدی، یا اگر دوچار مفسده شدی اثر وضعی عمل که همین دنیا کشیدی. عقوبت چیز دیگه است، عقوبت تجسم عینی ترک اون عمل مطلوب یا تجسم عینی فعل. به همین جهت هم هست که در مواردی که مثل براءت میان که جلوی تنجز رو میگیرن، در مصالح و مفاسد تأثیر ایجاد نمی کنن، مثل اینکه اجتهاد کرده شاید خطا بود، ولی که در عقوبت منشأ اصل. بنابراین فرق است بین عقوبت شارع با عقوبت های دنیایی که ما تو اعتبارات و اوقلایمون داریم. عقوبت های ما برای اثر بازدارندگی نسبت به عمل، تجسم عینی نیست. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنه چه میدونم دزدی کرد، تجسم عینیش نمیشه چهار انگشت بریده بشه. این مجازات اعتباری است که انجام میدیم، که حالا یکی از آثارش بازدارندگی است که دیگران انجام بدن. اما توی قضیه شارع نیست، سنخ مجازاتش متفاوته. لذا تو همون مثال ربوی بگم، در مثال ربوی مفسده ربا یک مفسده شدیده است، لذا طلبش هم میشه طلب شدیده، طلب میکند شدیدن ترک ربا. اما این که شما مجازات بشوی یا نشوی قصه دیگریست، سنخ دیگریست. شما اگر عقد ربوی را انجام دادی ولو فکر می کردی ربوی نیست. مفسده را دوچار میشی، مصلحت را از دست بدو میدی. اما اینکه عقوبت اخروی بشوی یا نه، با فرض در فرض ما عقوبت اخروی نیست، مجازات نیست. این رو باید بذارید ذیل حدیث رفع، اونجا مفصل تر توضیح میدیم که حدیث رفع علم و جل چیه تصمیم. ببینید تجسم اونجا توضیح میدیم، تجسم مال فعل مقید به قید معصیت میشه، یعنی معصیتی که از دنیا میری. بعد علم و جل میاد اون قید معصیت، البته جلی که عضو باشه، قید معصیت رو از بین میبره. وقتی از بین رفت دیگه تجسم عینیش مجازات نمیشه. این مفسده است، این عقاب نیست، این مفسده همین الان هم داره میخوره ولو ندونه. مثلا اون مثالی که نقل میکنه اون که میگه در سر سفره بود، بقیه میخوردن چیزی نگفت، بعد که ازش پرسیدن گفت که دیگه هم دارن آتیش میخورن، اونها حجت داشتن معذور بودن میخوردن، فردای قیامت هم عقاب نمیشن چون معذور بودن. شما موضوعی هستی که فصل واجب نیست، ولی من چون دیدم شهود کردم اطمینان برام حاصل شد، اطمینان که حاصل شد دیگه براءت برای من عذر تلقی نمیشه، رفع مال لذا اگر میخوردم اقامت میشونه. این قصه است. حالا اینو باید ذیل حدیث رفع اون جایی که توضیح میدیم
ماده مطرح نمیشه؟
نه اینا حرفای درستی نیست. مصلحت لزوما در ماده نیست، مصلحت میتونه در خود جعل باشه، میتونه در مجعول باشه، میتونه در ملازم مجعول باشه. اینطور نیست که مصلحت و مفسده لزوما در مأمورون به یا بگو منهی یا هر کمون ماده میشه باشه، نه اینجوری نیست. مصلحت و مفسده میتونه در مأمورون به و منهی و هم باشه، به قول شما ماده باشه، ماده هم میشه بعد مأمورون به، میدونی؟
در ماده کشف از مصلحت
نمیکنه؟ نه لزوما نه، مصلحت از خود هم. چرا ما میگیم باید مصلحت باشه؟
چطور باید به وجود میشه در اینکه مصلحت معلوم نیست از ماده باشه؟
لا ربطی نداره. وجوب رو قائل میشیم از باب ظهور اطلاقی، از در هیئت و از باب ظهور وضعی در ماده. این کاری به قضیه مصلحت نداره. من نمیتونم بگم هر جا گفتم واجبه، من گفتم واجبه، حتما مصلحت هست، و هر جا مصلحت هست حتما من میگم واجبه. قصه استظهار وجوب یه قصه است، مصلحت قصه دیگه است. ما یه اشاره کنم با اون نکته،
مبادی
میگن سنخ مبادی تعیین میکنه وجوب در عالم ثبوت را، منتاج تعیین میکنه وجوب در عالم اثبات را. اما سنخ مبادی، نه اینکه این مصلحت در مجهوله. یه نکته بگم فقط اجمالا بدونید، از کجا میگیم مصلحت هست؟ چون ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم. حسن و قبح عقلی چی میگه؟ میگه اگر شارع حکمی میکنه حتما بر اساس مصلحته. اینو میگه، نمیگه مصلحت حتما در متعلق حکمه. لذا شارع امر امتحانی هم بکنه مصلحت داره، حکم ظاهری هم بده مصلحت داره. کاری که هیچ کدومتون ملتزم نیستید که در عوامر ظاهری در عوامر امتحانی مصلحت در متعلقه و نمیتونید ملتزم بشید، یا در حکم ظاهری در مصلحت در متعلقه. یعنی همون دلیلی که اصل مصلحت، این نقض است که اونجا میگیم، همون دلیلی که اصل مصلحت را در هر حکمی اثبات میکرد، همون دلیل در حکم ظاهری هم اثبات میکنه، همون دلیل در عوامر امتحانی هم ثابت میکنه. در حالی که اونجا خودتون قائل به من، هیچ کسی یعنی نه شما، قائل به مصلحت در ماده یا مجعول نیست. ما دلیلی بر این که حتما باید مصلحت در عوامر در مأمورون به باشه، یا مفسده در نواهی حتما باید در اون عنوان منهیان ان باشد نداریم. اونی که ما دلیل داریم اینه که اگر شارع واجب کرد مصلحتی هست، اگر شارع حرام کرد مفسده ای هست. حالا این مصلحت و مفسده ممکنه در جعل باشد، ممکنه در مجعول یا همون ماده باشد، ممکنه در ملازمات، حالا اهم از لوازم یا ملزومات اون ماده باشد که شارع به دلایلی مثلا مبهم بودن، قابل انتقال برای متعارف نبودن، او را نگفته و اون لازمش را یا ملزومش را که برای ذهن مردم متعارف بوده گفته. لذا این که عوامر و نواهی تابع مسائل و مفاسدن صد البته لازمه تشیعه، ولی این که حتما اون مصلحت و مفسده در ماده باشد، این لزومی ندارد و دلیل ندارد. خب عرض شود که این از این بعد مرحوم نائینی را گفتیم. مرحوم نائینی هم نسبت به مدعای اصل ظهور در وجوب رو قبول داشت. اینطوری دارم میگم اون الذی احکم یاد بگیرید، یعنی چه جایی باید اینجا الذی احکم داشته باشید؟ یکی ظهور در وجوب دارد یا ندارد، دو منشأ این ظهور چیست، بعد تفاوت بین وجوب و استحباب در کجاست، چهارم اون شواهدی که به عنوان معید می آورند چگونه است. مرحوم نائینی معتقده ظهور در وجوب درست، اما منشأ ظهور وضع بگید نیست، حکم عقل است، از باب رابطه مولویت و عبودیت. بعد راجع به سومی، حقیقت وجوب و استحباب هر دو طلب هستند، ولی تفاوت به شدت و ضعف نیست، تفاوت به لحاظ مبادی و منتهاست که الان توضیح دادم. و نسبت به چهارمی هم مثال هایی که مرحوم آخوند گفت دلیل نمیشن، حد اکثر معین میشن. راجع به کلام نائینی هم ظهور در وجوب رو که قبول داشتیم، ظهور در وجوب بالعقل قبول نکردیم، گفتیم اصلا کسی را نمیشناسیم که منکر ظهور در وجوب باشد، بالعقل باشد. همه قبول دارند که عقل حکم میکند که تا زمانی که ترخیصی از مولا بگید نرسید باید حمله بر وجوب کنیم. نزاع در این نیست جناب نائینی، نزاع در منشأ این حکم عقله، منشأ این استظهاره، والا در این که عقل چنین حکمی میکند که نزاع نیست، کسی اینو مخالف نیست، منشأ این استظهاره. و اون چه که نزاع بوده شما نگفتی و اون چه که شما گفتی اصلا محل نزاع نیست. این راجع مدعای دو
طلب منشأ نیست،
طلب که خودشه، طلب تو استحباب هم هست. ایا باید بگیدیم وضع شده امر برای طلب وجوبی که منشأ میشه وضع مثل آخوند، یه تو خود موضوع لش الزام، یا باید بگید اطلاق یا چیزهای دیگه خواهی
طلب مولا به صورت مطلق، طلبی که موضوع لش
این میشه حرف ظهور اطلاقی
طلبی که موضوع لش امر موجب میشه که عقل در مقابل
نه طلب... چرا عقل این حکم میکنه؟
سوال طلب از مولا صادر شده،
میدونم طلب از مولا صادر شده،
میشه منشأ حکم
نه دیگه، خب تو استحباب هم طلب از مولا صادر شده، تو ارشاد هم طلب از مولا صادر شده. نه حق و طاعت هم فایده نداره، اینا رو میگه حق و طاعت 2000 به درد نمیخوره، نه اینجا نه تو احتیاط. صبر کن، حالا صبر کن تو کلام آغازی هم قطعشو قطعه این ورشو میزنم، قطعه اون ورشم صبر کنید، ذیل بحث براعت و احتیاط اصل اولیه اونجا خواهم بود و بعد ثمرات شهید صدر هم تمام نیست، این هم مال همون جا بدات بس میشه. یکی یکی این حرف شما تصحیح درستش میشه حرف آغازی، حالا میگم چرا، چون بعد باید بگی که چرا در طلب مولای استحبابی قرینه میخوام، در طلب مولای وجوبی قرینه نمیخوام، چرا اگر قرینه بر وجوب نیاوردم نمیتونم بگم حمله بر استحباب میکنم، چرا این کار میکنم؟ این منشأ اینو باید بگی، این منشأی که میگی یا سر از انصراف در میاره، یا سر از مقدمات حکمت در میاره، یا سر از وضع در میاره، و اونی که محل نزاع همینجاست، اینجاست. راجع به مدعای دوم گفتیم، راجع به مدعای سوم که پذیرفتیم که تفاوت به لحاظ مبادی و منتهاست که حقیقت ایجاب و استحباب بود، راجع به مدعای چهارم هم حرف ما این بود، این مثالا همه معید نیستن، دو تاشون اصلا معید نیستن چون مربوط به طلب ارشادی میشن و از مقصد خارج. حالا آغازی‌ها رو بگم، با همین دست فرمون یاد بگیرید که دیگه بدونید چه جوری میشه. حرف آغازی ها ظهور در وجوب را بگو، میگم ظهور در وجوب را آغازی ها میگه من قبول دارم، ظهور در وجوب را قبول دارم، مثل بقیه که قبول نشد. اما منشأ این ظهور، منشأ این ظهور را آغازی ها میگه اطلاقی. این حرف رو توضیح بدم یعنی چی منشأ این ظهور اطلاقه. خوب دقت کنید، ببینید آغازی ها اول میاد چی باید بگه، باید بگه موضوع الله طلب وجوبی نیست، چون اگه موضوع الله طلب وجوبی باشه دیگه موضوعی برای اطلاق منعقد نمیشه. الان مثلا ما که قبول کردیم ماده ام معادلش فرمان و دستور وضع شده برای وجوب، دیگه اینجا ظهور اطلاقی معنا نداره، چون از اول زیغ بوده، مطلق نبوده که بعد مقدمات حکمت یا انصراف بیاد منتقلش کنه به یه حسه خاص و بگه برای اون حس دیگر قرینه بیار. از اول اونی که به ذهن مخاطب میرسته وجود بوده. ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات حکمت یا ظهور انصرافی اگر کسی قائل بشه که ناشی از کثرت استعماله، این وقتی ایجاد میشه که شما یک موضوع لهی دارید. خوب گوش به پرنیان، ما اشکال شما اینجاست. یک موضوع لهی دارید، این عامه، حسه های مختلف رو میگید، بعد شما مدعی میشوید که یه حسه هایی از اینها نیاز به قرینه دارید. اون موقع اینجا این بحث مطرح میشه که کدام حس نیاز به قرینه داره و چرا. این جواب چرا اگر مقدمات حکمت باشد میشه ظهور اطلاقی آغازی، اگر کثرت استعمال باشد میشه ظهور انصرافی، اگر اینا نباشد این در همه منعقد میشه. ظهوری در هیچ حسه ای پیدا نمی کنن. مثال بزنم، مثلا انسان، اسماء اجناس، آب، اینا موضوع الله آب هاشته اوه. وقتی که منشأ ظهوری برای یه حسه هایی از آب منعقد نشه، منشأ ظهوری برای بعضی از حسه های آب نباشه، ظهور آب میشه در اون ماهیت مهمله یا در اون لابشرط مقسمی تمامی این حسس رو میگیره، دیگه ظهور در حسه خاصه پیدا نمیکنه. خب گوش بدید بفهمید آغازی ها چیکار میکنه. اما اگر منشأ ظهوری بیاد توی حسه خاص، اون موقع اون حسه های دیگه نیاز به قرینه پیدا میکنه، دیگه ظهور در همه افراد نمیشه. پس یه بار دیگه میگم جا بیفته، یه وقت شما با کلمه رو به رو هستی که از اول موضوع الله زیره، خب ظهور در همون موضوع الله میشه خلاص. اما یه کلمه دارید که این موضوع الله حسه هایی داره، منشأ ظهوری میاد در بعضی از حس است، وقتی منشأ ظهور بیاد در بعضی از حس است، ظهور میره تو همون حسها و سایر حسها نیاز به قرینه پیدا میکنه. مثلا اگر ما قبول میکردیم که قبول کردیم ماده ام ظهورش در وجوده، بعدها خواهیم گفت این ظهور پیدا میکنه در وجوب عینی، ما باید منشأ ظهور برای وجوب عینی بدیم تا بعد بگیم وجوب کفایی نیاز به قرینه داره، و الا این وجوب در عینی و کفایی هم سطح پخش میشه، مثل اسم جنس که ظهور ما در همه آماها هم سطح میاد، ظهور انسان در همه افراد هم سطح میاد. مرحوم آغازی ها معتقده موضوع الله امر چه در ماده چه در هیئت معنای عام نیست، ولی ظهوری که من از امر میفهمم عام نیست. موضوع الله امر مطلق طلبه یا مطلق نسبت طلبی است، ولی ظهوری که به وجدان در عبارت میفهمم مطلق طلب یا مطلق نسبت طلبی نیست، خصوص طلب وجوبی است. خب پس یک منشأ ظهوری می باید که او فقط در حسه طلب وجوبی بوده باشد تا حملش بر طلب استحبابی نیازمند به قرینه باشد، و این مطلب ولو به این صراحت در عبارات قدما نیامده است، ولی در ارتکاز قدما بوده است. از کجا میگی آغازی ها؟ مگه علم غیب داریم؟ میگه شما نگاه کنید، اینا نمیگن امر استحبابی یا طلب استحبابی مجازی، نمیگن قم اللیل الا قلیلا مجازی، حقیقی میگیرن، ولی در این حال میگن استحباب قرینه میخواد. درسته یا نه؟ این یعنی چه؟ وقتی که استحبابی رو هم حقیقی میگیرن، پس معلوم میشه موضوع الله را زیق نمیدانن، چون اگر موضوع الله را وجوب بدانن اون موقع در استحباب باید مجاز بگن. از اون ور میگن استحباب قرینه میخواد، پس منشأ ظهوری را قائلن که اون منشأ ظهور در خصوص حسه وجوبی است، و چون حسه استحبابی این منشأ ظهور را بگید ندارد، اونجا قرینه میطلبد، قرینه میخواهد. اصلا قرینه کجا میخواهیم؟ جایی که خلاف ظاهر رو میخواهیم بگیم، جایی که مطابق ظاهر رو اراده کردیم که قرینه میاریم، جایی که چیزی رو که مطابق ظاهر داریم میخواهیم از مخاطب، خود مخاطب با اون منتقل میشه، قرینه میخواهیم. جایی که چیزی میخوام که خلاف ظاهره باید قرینه بیارم. وقتی که در ارتکاز اصحاب به تعبیر ایشون این بوده که استحبابه که قرینه میخواد، پس منشأ ظهوری که قائل بودن فقط در کجا قائل بودن؟ وجوب قائل بودن و در استحباب منشأ ظهور را نمیدیدن. خب چی بود؟ چی بود؟ گوش بده بذار تمام شه حرف آغازی ها خراب نشید. الان ما آغازی ها نیستیم و الا میدید یه جنب هایی از این بنا دهله
کنم اصلا ولی سید هستیم.
خب آغازی ها سید نیست ولی از اون بر عراقی هست، همشهریش مصابه هست. سید نیست نه شیخه، حالا شیخ عرض شود عراقی بودن اون مشترک هایی عرض شود. مرحوم آقا بودن کامل شرفش، مرحوم آغازی ها میگه خب پس تا اینجا فهمیدیم که موضوع الله ام ظهور زیغه، پس منشأ ظهورم زیغه. خب کدوم منشأ ظهور اینجا میتونسته باشه؟ وضع بوده؟ خب نبوده. اگر وضع میبود از اول زیغ میشد، بعد در استحباب دیگه میشد مجازی، در حالی که در استحباب صحت حمل داری. میگن مثلا این امر رو نمیگن مجازیه، پس وضع نبوده. بگید قرینه خاصه بوده، اینم که نبوده، به خاطر اینکه اگر قرینه خاصه میشد مورد با مورد فرق میکرد. داره که ما در ارتکازمون همه جا میبینیم تا قرینه خاصه نیاد میگیم وجوبی، نه ارتکاز من آغازی ها، ارتکاز اصحاب هم همین بوده، تا قرینه بر استحباب نیارده بودم استحباب کرد، پس قرینه خاصه بود. خب دیگه چی میمونه تش از مناشه زور؟ وز که نیست، قرینه خاصه که نیست، میاد سیاق منشأ ظهور بوده، اینم نیست، چون ما بدون لحاظ کردن سیاق خطاب وجوب به ذهنمون میاد و حمله بر استحباب رو نیازمنده به قرینه میمونیم، پس اینم میره بیرون. خب چی میمونه از منشأ ظهور؟ دوتا، یکی انصراف، یکی هم قرینه عامه یا همون مقدمات حکمه. خب انصراف اگه بخواد حجت بشه منشأش چی میشه؟ کثرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف مقابل. آغازی ها انصدادی که نیست که مجرد کثرت منشأ بگیره. خب بر فرض استعمال در وجوب زیاد، آیا کسی میتواند ادعا کند استعمال در استحباب نادره؟ بگید
نه،
نمیتونه ادعا کنه دیگه. پس من حتی صاحب معالم که میگفت انقدر زیاده که اصلا ظهور رفته به استحباب، اینجوری میگفت استحباب اکثر نواشه کثیر هست، قطعا نادر نیست، پس این منشأ میره بیرون. پس چه منشأی تش میمونه؟ قرینه عامه مقدماتی. در قضایای ظهورات خوب دقت کن، در ظهورات ما یقین نمیخوایم، ظاهر حال میخوایم، حذف های استقرایی که دقت کن ظاهر حال رو برای ما درست بکنن در ظهورات کاربرد داره، فرق میکنه با بحث ملازمات عقلیه. در ملازمات عقلیه چون حجیت رفته رو یقین، صرف احتمال عامل دیگر میزنه داغون میکنه. رو همین حساب با حصر استقرایی تو ملازمات عقلی کار پیش نمیشه. لذا مرحوم ناینی همین آغازی ها، حالا اگر رسیم تو اصول میبینیم، میان توی اجتماع امر و نهی توی بحث اجزا از حصرهای استقرایی استفاده میکنن، امام مسخرهشون میکنه، میگه اینا رو ببین چی رو آوردن کجا. خب ولی که در مفاهیمی مثل همین مباحث الفاظ کلام هستیم که از اول دنبال یقین نیستیم، ادعای یقین هم نداریم، یه ظهور حال میخواد. حصر استقرایی که این ظهور حال را بسازد خوب است. لذا اینجا یه تعبیر آیه وحید داره خیلی قشنگه، هم اینجا میگه هم بعدت هم دوباره تو اجزا میگه، میگه اگر فقیه بخواهد تمام الفقیه باشد باید عرفیتش مثل ناینی باشد، دقتش مثل اصفهانی باشد. این خیلی بجاست، یعنی تو اینجا که حصر استقرایی رو آقا زیاد آوردن دیگه مثلا، خب اینجا بحث عرفی بود، این حصر استقراییش متعارفه، ظاهر حال میسازه، پس استفادهش بجاست. اما اونجا که بحث دقت عقلی میشه تو ملازمات که اصفهانی میاد حصر استقرایی رو رد میکنه و استفاده رو رد میکنه، اونجا کار اصفهانی درسته، چون اونجا ملازمه عقلی است، دقت عقلیه میکنه. رضا وقتی نگاه میکردم این دو جا هم دو تا آورده خیلی خوشم اومد، یعنی اینجا عرفیت میخواین، این حصر استقرایی عرفی است ولو استقرایی است عقلی نیست، اما اونجا قطع میخواین عرفیت نمیخواین، رضا اونجا حصر استقرایی ولو عرفی باشه به درد نمیخوره. داشته باش تا اونجا
در کلام معنی فرض دیگری هم مطرح میشه باشه،
الان آقا زیار دارم میگم،
آره همین آقا زیار،
رضا به ترتیب. خب پس مرحوم آغازه و اینم که میره بیرون، میماند این که تنها منشأ ظهور بشه که کسرت مقدمات حکمت، چون کسرت هم رفت. خب حالا یه نکته است، مقدمات حکمت هم منشأ ارتکاز داره، این منشأ ارتکاز مقدمات حکمت هیچ اثر عملی نداره، یعنی چون من ظهور رو بخوام دیگه، حالا چی شده که عرف برای یک طرف قرینه میطلبه یک طرف نمیطلبه، من ندانم هم چیزی رو تغییر بگید نمیده، چیزی رو تغییر نمیده، چون مهمه که این متعارف اینه، خطابات شارع هم طبق متعارف هم، پس در نتیجه منم باید همینجوری عمل کنم. ولی آغازی ها و شهید صد این دوتا خیلی مقیده که هر جا که میرسن دوباره به منشأ این ارتکاز هم بحث میکنه که منشأ این ارتکاز چیست. ولو چیزی رو در اصول عوض نمیکنه، ولی در عین حال خدمت شما عرض کنم، چون آغازی ها گفته میگم که برای توضیح مطلب دستون بیاد، اون منشأ این ارتکاز دو احتمال درش هست. یه احتمال اینه که این از باب اکملیت در مرحله خود طلب باشه، یعنی چون عرف طلب وجوبی را اکمل میدیده نسبت به طلب استحبابی، لذا در موارد طلب استحبابی نیاز به قرینه گذاشته، بعد هر جا که قرینه نبود طرفم در مقام اعطاء ضابطه بود، میگه بس مرادش وجوب بوده چون استحباب رو قرینه میدیده. یه احتماله که اکملیت در مرحله طلب منشأ این ارتکاز قرینه عامه باشه، منشأ ارتکاز فهمیدید، در قرینه عامه شما میاد مقدمات کرد که میشینید میگید این ور قرینه میخواد، قرینه نبود اون ور ثابت میشه، این البته وقتی متعارف باشه درسته و حجت هم تمامه، اما چی شده که عرف برای این ور قرینه میخواد برای اون ور نمیخواد؟ مایتون مثلا شما میگید در واجب عینی کفایی کفایی قرینه میخواد، اگه قرینه نبود مقدمات حکمت اقتضا میکند عینی بودن را، همین که این امر متعارف باشه حجت تمامه ها، اما این سوال هست که چی شده عرف برای کفایی قرینه میخواد برای عینی قرینه نمیخواد؟ این میگم منشأ ارتکاز عرفی، ولی دونستن چیزی را عوض نمی کنه، چون ما باید اون رویه متعارف عمل کنیم و اینا متعارف میشه. یه احتمال اینه اکملیت طلب وجوبی نسبت به طلب استحبابی، چون دیده طلب وجوبی طلب اکملیست اومده گفته برای وجوب قرینه میذاریم، ولی استحبابی چون اکمل نیست برای استحباب قرینه میذاریم. این حتی اگه غلط هم باشه تو حجیت چیزی رو تغییر نمیده، چون ما اون رویه متعارف رو داریم. ببین مثل چی میمونه، ادبا میان میگن مثلا فعل یفعل رو برای حروف حلقی گذاشته، بعد یه توجیه ذکر میکنن مثلا حلقی بوده، ثقیل بوده، فلان بوده، بهمان بوده، اینجوری گفتن، این توجیه ولو غلط هم باشه چیزی رو عوض نمی کنه، چون ما قرار از رویه متعارف تبعیت کنیم. اینجا منشأ ارتکاز ولو غلط هم باشه چیزی رو عوض نمی کنه، چون ظهور قرار رویه متعارف باشه. وقتی رویه متعارف این شد که برای استحباب قرینه می طلبن، حالا به هر دلیلی مقدمات حکمت تمام باشه، ظهور وجوبی میشه. دقت میکنید؟ استحباب اما تحلیل ارتکاز. آره تحلیل ارتکاز به قول آقای احمدی چاردی گفت نکته فنی ارتکاز. نکته فنی احتمال اکملیت طلبه، یه احتمال هم اکملیت در مقام امتثاله. یعنی چون در مقام امتثال در وجود شما مجوز ترک نمیدی، چون اگه امتثال نکرد میگی عقاب میشی، لذا در مرحله امتثال تحریکش اکمله، به خلاف استحباب که از اونجا مجوز ترک میدی. این دو منشأ رو میشه گفت. ریشه این دو تا منشأ برمیگرده به اینکه شما تفاوت وجوب و استحباب رو به چه بدانی. اگر بگیم وجوب همون طلب شدیده است، استحباب طلب ضعیفه، پس در همون طلب وجوب اکملیتی داره در مقایسه با بگید استحباب، میشه تحلیل اول. اگر گفتید که نه، وجوب و استحباب تفاوتشون به مقام امتثاله، که در مقام امتثال اگر مخالفت کردم استحقاق عقاب میاد یا نمیاد، رب طلب شدید که استحبابی بشود و رب طلب خفیف که وجوبی بشود به لحاظ اون مقام امتثال. و منشأ این اکملیات، یا به تعبیر آیه شاهرودی، نکته فنی این ارتکاز باید در اکملیت در مقام امتثال نفته باشه. آقا ضیا وارد بحث تفصیلی نمیشه که تفاوت وجوب و استحباب را به چه میدانند، فقط یه اشاره میکنه که به اکملیت در مقام امتثال درسته. از اینجا معلوم میشه ایشون هم تفاوت وجوب و استحباب رو به منتها و مقام بگید استعمال یا مبادی که مقام علم مولاست دیده، نه به خود طلب، و الا باید توجیه اول را بگید برتر قرار میده. خب دو تا نکته دیگه راجع به آقا ضیا کوچولو اگر که حرف آقا ضیا تمام میشه. یه نکته توی مثال هایی که میزنه خدمت شما عرض شود که دو تا مثال میزنه، میگه مثلا وقتی شما میگید اینات ما هم گفتیم اغتسل الجمعه واغتسل الجنابه واغتسل مس المیت، وجدانن بین اغتسل ها تفاوتی نمیبینید، با این که خود شما غرضتون در جمعه و استحبابه، در مس المیت وجوبه، با این که خود شما گوینده غرضتون متفاوته، ولی در این حال در مستعمل فی تفاوتی نمیبینید. این نشون میده که اینا تفاوتشون در ناحیه مستعمل فی بگید نبوده. این یکی. بعد اونی که باعث تفاوت ظرف استعمال بوده، لذا برای جمعه جواز ترک پیدا میکنید میگید استحبابی، برای اون یکی میگید وجوبی. این به مقام استعمال برمیگرده، کاری به مستعمل فی نداره. حتی مثلا امسه ناسیتک نسبت به اون حسه ای که جواز ترک داره میگید وجوبی، نسبت به حسه ای که جوازک نداره میگید وجوبی، اونی که داره میگید استحبابی، با اینکه مستعمل فی این یک کلمه است، حسه حسه نداره. پس معلوم شد تفاوت وجوب و استحباب مال ظرف استعماله نه مستعمل فی. این یه نکته. راجب مثال هم همون حرف خودمون رو میزنه. خب عرض شود که یه چیز دیگه هم داشت. آها اون نکته ای که مونده بود، مرحوم آخون گفت طلب شدت و ضعف تفاوت به شدت و ضعف. یه سری فقها مثل آقای خویی اشکال کردن که این وجوب امر اعتباریه، امر اعتباری قابل شدت و ضعف نیست، ما نجس تر نداریم، اعتبار دائره بین وجود و عدمه، یا این اعتبار هست یا این اعتبار نیست، شدت و ضعف و تشکیک مال امور حقیقیه. خب مرحوم آقا ضیا حرف آخوند رو قبول نداشت، ما هم حرف آخوند رو قبول نداشتیم، ولی این نقدا وارد نیست. خوب دقت کنید، این حرف که اعتبار قابل شدت و ضعف نیست امر درستی نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، احترامی امر اعتباری. بعضی جا به احترام کلا بر میدارن، بعضی جا بلند میشن، درسته یا نه؟ این به اعتبارات جامعه برمیگرده. اما همین احترام که امر اعتباریه در خود عرف شدت و ضعف داره. شما از در وارد میشه، حالا مثلا اعتبار خودمونو میگیم تو جامعه ایران، بلند بشی، نیمخیز بشی، اینطوری دست به سینه بذاری، هم بلند بشی هم دست به سینه بذاری، تمام اینا اعتباره. ولی خود عرف که میاد برای احترامی که یه امر اعتباری اعتبار میکنه، برای مراتب مختلفش اعتبارهای مختلف میکنه. این نیست که اعتبار فقط مال امور تکوینی باشه و تشکیک فقط مال امور تکوینی باشه، بلکه اعتبار امر اعتباری درست، خود عرف هم اعتبار میکنه، شارع هم اعتبار میکنه، ولی خود اینها اعتبارهای مختلف میکنن به لحاظ شدت و ضعفهای مختلف. شدت و ضعف در امور اعتباری هم هست، منتها شدت و ضعفش هم اعتباریه. یعنی در امور تکوینی شدت و ضعفش تکوینیه، در اموری اعتباری شدت و ضعفش هم اعتباریه. یعنی اینی که شما می‌ایستی توی دست به سینه می‌ذاری احترام بیشتری است تا اونی که می‌ایسته دست به سینه نمی‌ذاره، تا اونی که نیمخیز میشه، اینا برمیگرده به خود اعتبارات اجتماعی. یعنی خود معتبرین عقلایی که ما هم داریم ازشون تبعیت میکنیم، برای مراتب مختلف اعتبارات مختلف گذاشتن، تکوینی نیست. و الا تکوینن مثلا شما خدمت شما رسد کلاه برداری یا نیمخیز بشی، کی گفته این اعتبارش از اون بیشتره یا اون از این بیشتره؟ این برمیگرده به اعتبارات خودشون. پس این که شما میگید شدت و ضعف مال امور تکوینیه، نه اینجوری نیست، تو اعتباری هم هست. میدید اشتباه کجاست؟ آقای خوئینا، اینو خود عاشق جواد میگه به عنوان شاگرد وفادار آقای خوئینا، این یه جا دهنش پریده، میگه وقتی با استاد بحث میکردیم میدیدیم میخواد همون شدت و ضعفی که در امور تکوینی هست همون رو تو اعتباری پیدا کنه، و چون این تو اعتباری وجود نداره میاد انکار میکنه، در حالی که شدت و ضعف کل شیء به حسبه، اونجا تکوینیه، شدت و ضعفش هم تکوینیه، اینجا اعتباریه، شدت و ضعفش هم اعتباریه، و برمیگرده به نحوه اعتبار مولا. این راجب این راجب حرف آغازی هم من فقط یه اشکال دارم، همش رو قبول دارم به جز یه جا، و اون این که عجیبه، آغازی ها میاد میگه که اگر ظهور بالوضع بود باید در موارد استحباب استعمال مجازی میشد، داره که بالوجدان تو اغتسل للجمعه والجنابه و مس المیت ما تفاوتی در مدلول تصوری نمییابیم، تو امسح ناسیتک تفاوتی برای مدلول تصوری نمییابیم. جناب آقا زهر، جفتشون هیئت هم، مگه خودتو نمیگی معادل اماده میشه فرمان؟ بیا تو فرمان ببینیم تفاوت میابیم یا نمیابیم. همینی که خودت تو هیئت داری میگی و میگی نمیابیم و راست هم میگی، بیا تو فرمان و دستور ببین میابیم یا نمیابیم. اگر من میگم به تو دستور میدهم به مثلا چه میدانم خداوند شما را دستور داده است به نماز ظهر و به نماز شب، الان اینجا تو خود دستور تفاوت میابم یا نمیابم؟ یا باید بگم این استعمال غلطه، یا میگم اون دستوری که تو نماز ظهر بوده با دستور تو نماز شب فرق میکنه. یعنی حرف شما تو هیئت امر درسته، میدونی چی میخوام بگم؟ تو هیئت امر فرمای شما درسته که موضوع له عامه، تفاوت تو ظرف استعماله، پس دنبال منشأ ظهورش بگردیم الی آخر. اما در ماده هم اینطوری نیست، در ماده هم ما تفاوت رو تو همون مدلول تصوری میابیم. اصلا جالب، خود تو داری میگی معادل امر، تو خود تو عراقی میگی معادل امر میشه فرمان. خب بیا با فرمان چه کن؟ فرمان میدهم به تو به نماز واجب و نماز مستحب. آیا این فرمانها یا باید بگید استعمال فرمان غلطه؟ یا باید بگید فرمان ها با هم متفاوتن. پس تفاوت رو در خود مدلول تصوری بیاییم برای فرمان و تغییر آغازی ها فرمان. میرزا هاشم میگه، میرزا هاشم چون میبینه این اشکال پدید میاد تقریب و عوض میکنه میگه فرمایش. ولی تو نهایت الافکار نگاه کنی، نهایت الافکار و مقالات، مقالات قلم خودشه، تو جفت اینا میگه فرمان.
الان اینی که فرمانی از مقالات فرمودی از
نهایه فرمانی نهایه و مقالات آره این تقریر کاملش کنه.
اساس این اشکال
تو مقالات هم همینه، ولی تو تقریر میرزا هاشم یه خورده فرق میکنی.
اساس اشکال اقتصاد
یه نکته بر امروز تا رابطه آغازی ها را همه بخونید، به فهم من اعتماد نکنید. بازم میگم به فهم آقای قانی هم اعتماد نکنید. من نمیدونم آقای قانی هم فهمش همینا بود یا چیز دیگه بود، فهم ایشون هم داشتید با هم داشتید. متن نهایه را حتما بخونید. فردا انشالله نکات مرحوم اصفهانی، نکات مرحوم آقای بروجردی و یه پاسخی هم آشق عبدالکریم داره، یه پاسخ دیگری است، نمیشه از کنار اون گذشت. فردا انشالله اینا رو میگیم و بحث تمام میکنیم. آیه قاینی چیکار کرد؟ تمام کرد؟
نه هنوز تو همین بحث.
خدا رو شکر. ما هم حالا اگه فردا تمام نشود بس عقب نمیفتیم. ولی امروز آغازی ها رو ببینید، ناینی رو هم که دیدید، فردا هم نکات اصفهانی آیه بروجردی رو نکته ای میگم، آشق عبدالکریم رو باید کامل میگم که بس تمام بشه. نقد رو به اون جنبندی نهایی میگم.
جواب دیگه اشتراک نکرده. اونم بحث اشتراک لفظیه در معنی امره. یعنی ما بگیم بین استحباب و وجوب اشتراک لفظی بوده.
اشتراک لفظی اگر باشه جوابش برای آغازی، البته اشکال به آغازی ها خوبه ولی به ما وارد نیست. چرا؟ تو ما وقتی ماده امر رو میشنویم از اول به ذهنمون چی متبادر میشه؟ وجوب.